می‌دهد. ویتامین دی در جلوگیری از بیماری عروق کرونر نقش دارد. بیماری عروق کرونر یکی از رایج‌ترین بیماری‌های قلبی عروقی است که می‌تونه منجر به مرگ، ناتوانی و کاهش سطح بهره‌وری بشه. محققان در مطالعه‌ای رابطه ی شدت بیماری عروق کرونر با سطح سرومی ویتامین دی رو در مردان پس از بین بردن اثر رژیم غذایی بررسی کردند. به گفته پژوهشگران، این یافته‌ها در خصوص مداخلات ویتامین دی در جلوگیری از پیشرفت بیماری عروق کرونر میتونه به طراحی مطالعات آینده نگر و آزمایشات بالینی برای بررسی اثرات اون کمک کنه. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد، صفحه تازه‌ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
خدمتتون عرض کنم که اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، جایی که نگرانی نیست. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر این بخش رو بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شماییم با رهاورد.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی موج چهارم انقلاب صنعتی پدیده‌ای عظیمه که در تمامی گرایش‌های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. شاید تا به حال توجه خیلی از ما به خط‌کشی های آبر و خیابون های شهر جلب شده باشه و همه هم میدونیم که چقدر وجود این جور علائم روی سطح معابر و جاده میتونه تو راهنمایی راننده ها و آبرها مفید و مؤثر واقع بشه. به هر حال خط‌کشی معابر و خیابون‌ها از مهمترین فاکتورهای ایمنی ترافیک محسوب میشه و سالانه بودجه قابل توجهی هم برای اون هزینه میشه. برای خط‌کشی از رنگ‌های مخصوص این موسوم به رنگ‌های ترافیکی بعد استفاده بشه که این رنگ‌ها به طور معمول عمر مفیدی بین 6 ماه تا 1 سال دارن و بعد از اون به رنگ‌آمیزی مجدد نیاز پیدا می‌کنن که این به معنی صرف هزینه و مشکلات عبور مروری اون هم تو بازه‌های زمانی کوتاه مدته. جالب بدونید این مشکل هم با استفاده از فناوری نانو قابل حله. الان به حمدالله فناوران نانوی کشورمون رنگای ترافیکی رو به تولید صنعتی و بازار رسوندن که چندین پله ویژگی های رنگای ترافیکی سابق رو افزایش و ارتقا داده و میتونه از نظر خطوط ترافیکی راهنما، ایمنی معابر و امثال هم تا سطح بسیار بالا ببره. از جمله ویژگی های این رنگای ترافیکی میشه به پایداری و عمر طولانی تر اونها، ویژگی های شبتابی واضح تری که دارن و مقاومت بالا در مقابل سایش و خراش، عدم لغزندگی و چسبندگی عالی اونها به سطح اشاره کرد که در کل باعث کاهش هزینه ها و بهبود کارایی و ارتقای کیفیت این محصولات در رده رنگ‌های ترافیکی شدن و به تدریج داره جای خودش رو در علائم ترافیکی افقی جاده ها و خیابون ها، باند فرودگاه ها و حتی پارکینگ های مجتمع تجاری باز میکنه.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده؟
آره دقیقاً.
رهاورد پنجره ای به سوی علم و دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صدای سپاسگزارم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراه ما بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخ اون فکر کنید. آیا می‌دونید کرونا بر سلامت روان تأثیر می‌گذاره؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا همین موقع و تقدیم رهاوردی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
لایق بهترین های
دوغ دوغ آلیس،
همه اقوام ایران زمین
دوغ دوغ آلیس،
شمال جنوب شرق و غرب
دوغ دوغ آلیس،
صاحب ضیافت شمایید. ما با شما آقای دوغ ایران شده ایم. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
سال هاست که خونه هامون با محصولات روشنایی افروغ روشنه. افروغ با بیش از ربع قرن تجربه پیشرو در بهینه‌سازی مصرف انرژی. دلامون روشن‌تر، شهرمون پر نورتر با محصولات روشنایی افروغ. افروغ.com.
شنونده رادیو ایران باشید. همراه بشیم با آقای علی رشیدی، گزارشگر رادیو ایران از مجلس شورای اسلامی.
من سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. همین که مستظر هستید، امروز هم صحنه علنی داره مجلس و در خدمت جناب آقای دکتر امویی هستیم، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس شورای اسلامی. خدمت سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام.
اجازه بدید که پیشاپیش روز استکبار ستیزی و ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت عرض بکنم حضورتون. در آستانه 13 آبان هستیم و موضوع طرح راهبردی لغو تحریم ها هم یکی از بحث هایی هست که در مجلس داغه. این دو رو به هم پیوند بزنید و برای ما و شنوندگانمون بفرمایید که این لغو تحریم ها چگونه عملیاتی خواهد شد و با روحیه ای که در کشور ما کماکان بعد از 40 اندی سال در خصوص موضوع آمریکا وجود داشته و داره.
بله، من هم البته تقارن میمون مبارک رو مورد توجه قرار میدم، هم میلاد پیامبر اکرم رو و هفته وحدت و همینطور روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار رو و یادآور فعالیت‌های دانشجویان مسلمان در تسخیر لانجوس. مجلس شورای اسلامی امروز با رأی بالایی یک فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها رو تصویب کرد. این طرح با هدف وادارسازی طرف‌های غربی به لغو تحریم‌ها طراحی شده. تو این چارچوب سعی می‌کنیم از ظرفیت‌هایی که در صنعت هسته‌ای کشور وجود داره فعال بکنیم و از طریق اونها طرف مقابل این پیام بدیم که باید این روند اعمال فشار و اعمال تحریم علیه ایران رو اصلاح بکنن و این مسیر رو برگردونن. ما تو این طرح برای اینکه طرف مقابل به تعهدات خودش پایبند نبوده و همینطور طرف‌های اروپایی به 11 تعهدی که به نفع جمهوری اسلامی دادن بعد از خروج آمریکا از برجام پایبند نبوده، این طرح رو ارائه کردیم و از اشاره کردیم به توانمندی‌هایی که در کشور وجود داره. از سازمان انرژی اتمی خواستیم که غنی‌سازی 20% اورانیوم رو در کشور مجدد احیا کنه، ظرفیت اورانیوم غنی شده رو در ایران افزایش بده، همینطور قلب راکتور عراق رو احیا کنه. تو این چارچوب البته یک موضوع مشروط هم گذاشتیم که طرف اروپایی چنانچه روند روابط بانکی و فروش نفت جمهوری اسلامی رو به اروپا عادی نکنه، ما دسترسی‌های مبتنی بر پروتکل الحاقی رو متوقف خواهیم کرد و اجازه میدیم که اونها یک روند یک طرفه مطالبه از ایران رو صورت بدن. فکر میکنیم که این طرح نشانه روشنی هست از این مطالبه که ملت ایران داره برای استفاده از توانمندی‌هاش برای مقابله با فشارهای تحریمی که علیه ما اعمال میشه. و تو همین چارچوب انتظارمون این بود که خب با واکنش مثبتی در مجلس مواجه بشه که همین اتفاق افتاد.
و فکر میکنید چقدر عملیاتی خواهد بود این موضوع و میتونیم بازخورد خوبی رو از این داستان بگیم از طرف غربی ها؟
ببینید طرح امروز یک فوریتش تصویب شد برای بررسی جزئیات. البته جلساتی شکل گرفته بود قبل از این موضوع برای اینکه دیدگاه‌ها رو جمع‌بندی بکنیم، نظرات مختلف رو بشنویم و به توانمندی‌ها اشراف خوبی پیدا بکنیم. برای بررسی بیشتر برای جزئیات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع خواهد شد. بعد تصویب در کمیسیون به صحن علنی خواهد آمد. توی این طرح الزامات قانونیش رو روشنی برای این امور در نظر گرفته شده و ما فکر میکنیم که مؤثر خواهد بود. نظرات دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های فعال در حوزه سیاست خارجی رو در این موضوع گرفتیم و انتظار داریم که با موفقیت به سرانجام برسه.
خیلی ممنون و متشکرم، برات آرزوی موفقیت
می‌کنم. من همین خدمت شما باشم.
فایزان شنونده این هم گفتگویی بود با جناب آقای دکتر سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس شورای اسلامی، علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
متشکرم از همراهیتون. ایران امروز به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان برنامه ایران امروز. من شهاب شهرزاد هستم و یک بار دیگر در پیشگاه شما با افتخار و فروتنی با طرح یک موضوع فرهنگی، این بار درباره فرهنگ عمومی صحبت میکنیم. چهاردهم آبان ماه در تقویم درگاه نما روز فرهنگ عمومی نامیده شده. فرهنگ عمومی به چه معنا؟ به معنای فرهنگ غالب و گسترده‌ای که در بین عموم جامعه رواج و رسوخ پیدا کرده و حوزه‌ای از عقاید، ارزش‌ها، جلوه‌های احساسی و هنجارهاست که اجبار اجتماعی غیر رسمی از اون حمایت میکنه و فراتر از گروه ها و اقشار خاص در کلیت جامعه مورد قبولی. شورای فرهنگ عمومی 14 آبان ماه رو در تقویم سال 1387 به نام روز فرهنگ عمومی نامگذاری کرد و حالا ما به پیشواز رفته ایم، یک دو روز زودتر به سراغ طرح موضوع. دوستان عزیز، در برنامه ایران امروز دعوت کردیم از جناب آقای دکتر سید عباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، و بلا فاصله پس از برقراری ارتباط من به ایشان سلام خواهم گفت. خب سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. خوش آمدید به رادیو ایران، ایران امروز.
سلام علیکم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو ایران و خدمت جناب عالی.
خدا قوت به شما میگم و به همه همکارانتون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همینطور در هیئت محترم دولت در این روزهای دشوار جهادی. آقای دکتر،
منم همینطور به همه ملت ایران که در شرایط سخت و دشوار فضای یک مقاومت اجتماعی گسترده‌ای رو دارن، هم در ارتباط با فضای بیماری کرونا و هم در ارتباط با جنگ تحمیلی اقتصادی. شرایط دشواری رو داریم، اما مردم ایران ثابت کردن که همیشه از هر کورانی که پیش میاد آب دیده تر بیرون میاند.
آقای دکتر، روز 14 آبان ماه در گاه نما روز فرهنگ عمومی است و حالا ما با شما به پیشواز رفته ایم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. فرهنگ عمومی به فرهنگ غالب گفته می شود، اما اینکه در روزگاران مختلف آیا روز آمد می شود ما توانایی داریم خودمون رو با اقتضائات هماهنگ بکنیم، از زبان شما بشنویم. بیشتر از این جهت می پرسم که در روزگار دشوار فراگیری ویروس کرونا هستیم، بنابراین انتظار می رود خیلی از کرانه ها دستخوش تغییر بشود، از جمله حوزه فرهنگ عمومی. ما در این زمینه چه گام هایی برداشتیم؟
من هم دعوت شما رو سپاسگزارم که در آستانه روز فرهنگ عمومی این فرصت پدید اومده و به فال نیک میگیریم که امسال روز فرهنگ عمومی تقریبا همجوار است با روز میلاد پیامبر رحمت به امام صادق علیه السلام و پیشوایانی که به نحوی میشه گفت اینها پیشگامان تحول و تعالی فرهنگ عمومی بشری بودند و جایگاه مهمی رو در تاریخ بشریت از این حیث و از این زاویه داشتن. همونطور که اشاره کردید، فرهنگ عمومی ما بخش‌های ثابتی داره و بخش‌هایی میتونه متغیر، و اون چیزی که میتونه یه جامعه سالم و فرد سالم رو شکل بده اینه که چگونه میتونه بین عناصر ثابت فرهنگ عمومی و هویت فرهنگی عمومی با بخش‌های متغیر نسبت‌هایی رو برقرار بکنه. اون اصول ثابت طبیعتاً با شرایط زمانی متغیر تغییری نمی کنن. اصولی مثل حوزه‌های اخلاق عمومی، مثل حوزه صداقت، امانت، وفای به تعهد، وجدان کاری و چیزهای زیادی که در حیطه فرهنگ عمومی قرار می گیرن و به نحوی جزء تعالیم پایه انسانیت بودن و انبیا هم به اونها اشاره داشتن و خود پیامبر اسلام فلسفه بعثت خودشون رو همین حوزه قرار دادن، اما بعثت و تمام مکارم اخلاق. و از طرف دیگر بخش‌های متغیری هست که این بخش‌های متغیر رو هم به دو گونه میشه ترسیم کرد: بخش‌های متغیری که دوره طولانی تری رو دارن و بخش‌های متغیری که دوره‌های موقت دارن. خب ما در شرایطی که وارد جامعه بالاخر جدید تمدنی جهانی شدیم در قرن 20 و 21 در حوزه خاورمیانه و کشور ما، طبیعتاً حوزه‌هایی از تغییراتی پدید اومده که این تغییرات به تبع در فضای فرهنگ عمومی ما هم تأثیراتی رو گذاشته و میگذاره و ما باید متناسب با اونها به نوعی در فرهنگ انضمامی خودمون اتفاقاتی پدید بیاد که بتونه فرهنگ عمومی رو در حین حفظ اصول با این شرایط نسبت‌هاش رو برقرار کنه. از طرفی هم برخی از حوزه‌هایی که حوزه‌های کوتاه مدت‌تری میتونن باشن، مثل همین بحث کرونا، اما دامنه گسترده‌ای که دارن به تبع مسئله‌های خودشون رو با خودشون می‌آفرینن و نسبت‌هایی هم با حوزه فرهنگ عمومی ایجاد کرده و می‌کنن. یکی از چیزهایی که ما در فضای این دوره دولت اخیر و دولت 12 دنبال کردیم در شورای فرهنگ عمومی، چون همونطوری که میدونه شورای فرهنگ عمومی مصوباتش از سال 64 شورای انقلاب فرهنگی شورای فرهنگ عمومی کشور در حقیقت شکل گرفت و بعد شورای عمومی مراکز استان ها و بعد شورای عمومی شهرستان ها، این جریان شبکه‌ای رو در کل کشور ما در فضای حوزه فرهنگ عمومی داریم. احساس کردیم با همین نگاهی که شما فرمودی که ما مسئله های ثابت و متغیر رو داریم، یک نقشه راهی رو تنظیم کردیم در مسئله های خودمون در فضای هم مرکز، یعنی شورای فرهنگ عمومی کشوری و هم استانها، 15 محوری رو که ما در حوزه فرهنگ عمومی حس می کردیم مسئله های اصلی ما هست در سرفصل کاری قرار دادیم. که از این جمله مثلا بحث گفتمان اقتصاد مقاومتی، بحث سرمایه اجتماعی، تزیه شاخه های متعددی هر کدوم داره، بحث اخلاق عمومی، بحث زنان به خانواده، بحث بهداشت، سلامت و نشاط اجتماعی، بحث آسیب های اجتماعی، بحث دین و فرهنگ، و همینطور موضوعات دیگری مثل حوزه روح ملی، ایثار و شهادت جوانان و ظرفیت شناسی و ظرفیت سنجی جوانان، بحث مصرف فرهنگی، بحث محیط زیست، بحث معماری و شهرسازی، بحث فضای مجازی. به نظر ما میومد که تدوین این 15 محور اصلی و بعد هم زیر شاخه‌های اون میتونه کمک بکنه برای اینکه ما حوزه‌هایی رو پیدا کنیم که بین اون اصول ثابت و بحث‌های متغیر ما که طبعا یک بخش مهمی از اونها هم در آسیب شناسی و هم در راه حل‌ها حوزه فرهنگ عمومی است نسبتی برقرار بشه. بر اساس این 15 محور هم شورای فرهنگ عمومی کشوری و هم شوراهای فرهنگ عمومی مراکز استانها و شهرستانها فعالیت کردن. تو هر یکی از این حوزه ها ما بالاخره به تناسب هم بحثای ملی و هم بحثای منطقی مصوباتی رو در هم مرکز و هم در استانها داشتیم و حس میکنیم که این میتونه یک نوعی همون دغدغه‌ای که ما چگونه میتونیم بین بحث‌های ثابت و بحث‌های متغیرمون از منظر فرهنگ و به طور مشخص فرهنگ عمومی نسبت برقرار کنیم ایجاد بکنه. تو بحث‌های کوتاه مدت هم بحث کرونا، خب بحث کرونا هم در اینی که یک آسیب و مسئله بزرگ بالاخره بهداشتی و سلامتی و درمانی بود، اما هم در پیش بحث‌هاش و هم در پیامدهاش طبعا حوزه فرهنگ و به طور خاص فرهنگ عمومی مسئله های متعددی رو به عنوان مسئله های مرتبط با خودش داشته و داره.
بله.
هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه درمان و هم در حوزه پیامدها ما با این نگاه هم جلسات مرکزی شورای فرهنگ عمومی و هم جلسات در حقیقت پیرامونی به مسئله توجه کرده. یکی از مسئله هایی که به نظر میاد البته جزء اصول ثابت بوده اما قالب‌هاش در حقیقت تغییر پیدا کرده و میکنه، همین بحث فرهنگ تعاون احسانه.
بله.
خب در این شرایط طبیعتاً ما شاهد این هستیم که پاری از مشاغل آسیب دیدن، پاری از بالاخره کسب و کارها مشکل پیدا کردن، پاری از مردم آسیب‌های فردی و خانوادگی پیدا کردن به خاطر مرگ عزیزانشون و خیلی از بحث‌های دیگه. ما اتفاقات متعدد در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی شاهد هستیم، به طور ویژه بحث فرهنگ تعاون و احسان و قالب‌هایی که میتونه این مسئله در حقیقت دنبال بکنه مورد توجه
خیلی قرار بگیره. خب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید من در این فرصتی که محترم پیش آمده درخواست بکنم از شنونده های ما به صورت برخط اگر سوالی از شما به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارن مطرح بکنن از رهگذر شماره‌های تماس 220-486 و 220-5009 دوستان میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید. من در این فرصتی که پیش آمده درباره مسئله‌ای صحبت میکنم که بارها آقای دکتر مطالبه مخاطبان ما در رادیو بوده به عنوان پایگاه زبان فارسی در بین رسانه‌ها. رادیو ایران مخاطبان حساسی داره که مخصوصاً در مورد قانون سیانت و پاسداشت در زبان فارسی بسیار پیگیر هستند. به یاد دارم که در همون روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا از رهگذر همین برنامه هشدار دادیم که مبادا وضعیت بحرانی باعث بشه که هویت زبانیمون تحت تأثیر قرار بگیره و مسئله زبان یکی از ارکان فرهنگ عمومی است. مثلا استفاده از واژه‌های بیدلیل فرنگی توسط خود مسئولان عزیز، از همون زمان پروتکل رو مطرح کردیم و پیشنهاد فرهنگستان، مصوب فرهنگستان شیوه نامه است و پیوسته درخواست مردم این است که مسئولان و الگوها از واژه‌های فارسی بهره ببرند، دست کم در گفتگوهایی که در رسانه بازتاب پیدا میکنه. اما همچنان میبینیم که از خود جناب آقای رئیس جمهور تا برخی وزرای محترم معاونان و مسئولان دیگر کشور حتی همین واژه پروتکل رو هنوز نپذیرفتن که تغییر بدن، مثلا از شیوه نام استفاده بکنن. میتونیم از شما توقع داشته باشیم و امیدوار باشیم که به عنوان نماینده فرهنگ و زبان در کابینه در هیئت دولت پیگیری بکنید این موضوع رو و تذکر بدین؟
حتما اینطوره که ما همچنین اشاره کردید ما در حقیقت جغرافیای ملیمون و وحدت ارضیمون به نحوی مدیون و مرهون دو تا عنصر اصلی است، یکی زبان فارسی است و یکی هم دین اسلام، که این جغرافیا رو کنار هم در طول تاریخ و از جمله الان حفظ کرده. در وقتی ما از بحث زبان صحبت میکنیم، طبعا به عنوان یک مسئله ای که آرایه ایست و عرضی است تلقی نمیشه. شاید در برخی از بالاخره دولت ملت هایی که در جهان هست، زبان اینقدر در بحث هویت ملیشون دخیل و اصالت نداشت، اما در ایران عزیز ما زبان یکی از دو رکن اصلی هویت ملی و وحدت ارضی ماست. لذا با این نگاه طبعا دغدغه های ما در حوزه زبان دغدغه های جدی باید باشه، همونطوری که این دغدغه های جدی در حوزه آیین هم داریم به اعتبار بخش دیگری از هویت ملی ایرانی خودمون. همونطور که اشاره کردید، طبیعتاً باید این بالاخره واژه ها تأکید برش بشه و در کاربرد زبانی و گفتاری مورد توجه قرار بگیره، واژه هایی که جایگزین دارن از واژه های فارسی استفاده بشه و حتما هم حالا از جمله همین نمونه که اشاره کردید مورد تأکید هم من هم دوستان خواهد بود. اما در این اینکه این مسئله خب مسئله مهمی هم هست و حتما هم باید مورد توجه قرار بگیره، ما کاربرد واژگان با کاربرد نمادها تفاوت داره و شاید بیشترین تأثیری که ما در این تغییر در حقیقت هویتی یا تبدیل هویتی پیدا میکنیم گاهی نمادهایی است که اون نمادها به نحوی میتونه در این حوزه ها هم تأثیرات خودشو بذاره، که ما رو هر دو حوزه انشالله باید تأکیداتمون بیش از گذشته باشه.
آقای دکتر، من میخوام به نمایندگی از همین شنونده های رادیو ایران از شما تشکر کنم در یک مورد، اینکه دست کم بعد از 2 سال پیگیری و طرح موضوع در برنامه کافه هنر رادیو ایران برای جلوگیری از نامگذاری فیلم‌های سینمایی با اسامی بیگانه شما واکنش نشان دادید، یعنی خوشبختانه در همین نشست اخیر شما در شورای پاسداشت زبان فارسی تأکیدی که داشتید در مورد پرهیز از نامگذاری فیلم‌ها یا آثار هنری با اسامی غیر فارسی بود و البته بسیار دوستان ما و شنونده های ما از این تصمیم شما استقبال کردند، برای اینکه بارها ما نظرسنجی برگزار کردیم، بیش از 90% مخالف اون رویه‌ای بودند که مثلا فیلم هایی با اسم های عجیب مثلا به نام ایالت های مختلف امریکا در کشور ما ساخته میشه، از این طرف ما شعارهایی میدهیم که با اینها سازگار نیست. به این سبب بود که گفتم در این فرصت از شما تشکر بکنم. اگر در این زمینه همچنان فکر میکنید توضیحی لازمه، چون نظرات شما با واکنش نماینده میان دوآب هم روبرو شد و نقدهایی رو هم برانگیخت که البته ممکنه اثر کم اطلاعی در حوزه زبان باشه، از شما بشنویم.
اون چیزی که خب تو جلسه شورا مطرح شد و بعدن هم در گفتگویی که من داشتم بعد از جلسه و هم در توضیحات بعدی خود دبیرخانه و مراکز مرتبط وزارت فرهنگ اومد، این بود که ما ادامه بحث قانون پاسداشت مصوب مجلس رو داریم که استفاده از زبان و واژگان بیگانه نباید اتفاق بیفته. طبعا همونجوری شما اشاره کردی در فیلم های سینمایی و همچنین مسیری که ما داریم طی میکنیم در بقیه قسمت ها هم به این شکل در حوزه وزارت خونه در حوزه های مختلف که واژه های بیگانه غیر در حقیقت ایرانی رو ما به کار نبریم. حتی ایران یک هویت در حقیقت گسترده همپارچه و یک پارچه در حقیقت ملی و قومی داره که در این تنوع اقوام بالاخره وحدت ارضی و فضای اون یک پارچگی رو در طول تاریخ داشته. اما ما نسبت به واژه های بیگانه مثل این مثال هایی که زدی در واژه هایی که از افراد یا اشخاص یا مکان ها یا واژه هایی که میتونه این واژه ها در اسم انتخاب بشه و حفاظتمون رو بیشتر کنیم، صیانتمون بیشتر کنیم، این ابلاغ صورت گرفته، در بقیه حوزه های دیگه هم انجام میشه. به نظر میاد این دغدغه ملی همجور که من عرض کردم در ابتدای صحبت، یک دغدغه ملی است که ما اگر ایران رو دوست داریم، حفظ ایران به اینه که ما زبان رو جدی بگیریم، مخصوصا در شرایطی که ما در یک تلاطم ارتباط زبانی با بیرون از مرزها قرار داریم، حفاظت خودمون از زبان ملی خودمون بالاتر ببریم و از اون طرف نسبت به ورود واژگان بیگان از بیرون به زبان ملی ایرانی خودمون محافظت کنیم.
جناب آقای وزیر، یک پیشنهادی که پیوسته از طرف رادیو ایران مطرح شده، ضرورت نظارت زبانی است که البته این کار رو در خود رادیو آغاز کرده، این مدتی است که یک شورای نظارت میکنه، واقعا درستگویی رو در رسانه و پیگیری میکنه. اما چون شما در واقع متولی نهادی هستید که مجوز